أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کلام در وضوء تقیه‌ای بود اون احکامی که مترتب است بر وضوء تقیه‌ای اون احکام بنا شد بحث بشود قبل از اینکه ما وارد بشویم در بحث حکم وضوء تقیتن ینبغی تکلم بشود در حکم اعمالی که انسان و مکلف آنها را در حال تقیه اتیام کند که به حسب الادله مستفاد از اون ادله این عمل تقیهی چه حکم را دارد ثم بعد از این که ملاحظه شد اون ادله و عملی که انسان در حال تقیه اتیام می کند حکمش به حسب ادله ظاهر شد نگاه می کنیم به وضوء تقیهی چه آیا در وضوء تقیهی دلیل خاصی وارد شده است و وضوء تقیهی را از آن احکام خارج شده است یا وضوء تقیهی دلیلی نیست در او برخلاف آن احکام پس یؤخذ در وضوء تقیهی به تلک الاحکام ولذا نقول تقیه در ما نحن فی به سه معنا اطلاق می شود تارتن انسان عملی را اتیام می کند یا عملی را ترک می کند و این اتیان به این عمل یا ترک عمل یا واجبی را به نحو اخلال اتیام می کند که در او خلل هست یا معامله ای را اتیام می کند به نحوی که در او خلل است ولیکن این معامله را و این واجب را یا اون حرام را که مرتکب می شود و واجب را ترک می کند این لدفع ضرر الغیر است که اگر این کار را نکند می ترسد ضرر غیر متوجه او بشود این تقیه اطلاق می شود ابتداعا به این معنا و تقیه معنای دومی دارد و اون معناش این است من عملی را که من مکلف هستم عملی را که اتیام می کنم فعلا او ترکن یا واجبی را اتیام می کنم یا معامله ای را اتیام می کنم مراعات می کنم مذهب عامه را غیر همون عامه است مذهب او را مراعات می کنم و عمل را بر طبق مذهب او اتیام می کنم با بدونی که می دانم عمل به حسب حکم الله واقعی نحوی نیست حکمش ولیکن عمل را بر طبق اون بلی مذهب غیر که عامی است اتیام می کنم دفعاً لضرری چون که از ضررش می ترسم عمل را که اتیام می کنم این بله به جهت اینجا ضرر او دفع بشود این معنای دومیست یه معنای سومی هم دارد تقیه چه او را هم بحث خواهیم کرد و آن این است که نه من کاری می کنم چیز دفع ضرر صحبت و اینها نیست خوف و ضرر و اینها نیست من کاری می کنم چه با اون کار جلب می کنم مودت عامه را که اونها هم ملحق بشوند به شیعه اگر شیعه نشدند ملحق بشوند در مهمات شیعه، در اون جایی که احتیاج دارد، مثلا شیعه به کمک مالی، به کمک بدنی، یا فرض کنید معاشرت احتیاج دارد، این از ضرر اونها نمی ترسد، این کار را می کند زلبن لمودتهم و محبتهم، این را می جن تقیه مداراتی، این هم با عامه تقیه به معنی دوم و به معنای سومی، این مختص است به عامه. و اما تقیه به معنی الاول نه، مربوط به عامه نیست، هر ظاهری، هر اون کسی که وعید بله از ضرر او میترسم، عمل را اتیان میکنم یا ترک میکنم دفعاً ضرر او ولو سلطان جائر بوده باشد، این طبیعه است به من الابر. ولو سلطان سلطانیست کسی به خدا قائل نیست، توجه شرزی اصلا دین ندارد، بدون زدن تقیه به معنی اولی که هست اوست. این که تقیه را به سه معنا گرفتیم، نه به جهتی این است که لفظ تقیه سه تا معنا دارد، تقیه معناش یکیست، بلکه به جهتی این است که تقیه از عامه در صورتی که دفعاً لزر عمل دفع ضرر اونها باشد، ربما یگان که اون حکم مختصی داره و از احکام مختصه داره، چون احکام مختصه در اون تقیه به معنی الاول اون احکام نیست، چذالش در تقیه به معنی ثالث و از حکمی داره که در تقیه دومی نیست. این تقسیم به ملاحظت ترتب احکام شرعیه است بر تقیه، بلا تقیه به معنا واحد است، ولیکن شارع بعضی قسمش را مختص کرده است به بعض احکام، چه از او قسم ثانی و ها کذا قسم ثالث تعبیر می کنید. اون تقیهی چه توجه کردید، اون تقیهی که به معنی اول است که انسان فرض بفرمایید دفعاً لضرری که از غیر متوجه اوست یا متوجه بر سایدین است که مربوط به اوست، که مثل ایالش و اهلش این کار را می کند، او داخل ادله اضطرار است. مثلا فرض کنید که مضطر است فرض کنید واجبی را ترک کند یا حرامی را موجود کند، یا مضطر است معامله ای را موجود بکند تا اینکه ضرر از غیر متوجه او نشود، او داخل ادله اضطرار است. بدون جهت اون عملی که انسان مضطر به او شده است، اگر لولا اضطرار حرام بود حرمتش برداشته می شود، اگر عملی بود که لولا اضطرار واجب بود مکلف باید اتیان کند، وجوبش برداشته می شود، چون که اگر اتیان کند ضرر متوجه می شود بود. و اما بخلاف تقیه به معنی ثانی یا به معنی ثالث، او ادله خاصه دارد، چون که احکام خاصه دارد، یه مطلبی که انما بین علما، یعنی یه مطلب یعنی چند امری ما بین علما مسلم است که مورد خلاف نیست، او عبارت از این است که انسان مکلف اگر اجتناب بکند و مبتلا بشود در یه موردی پیش عامه مبتلا بشود، به نحوی که اگر عملی که پیش خودش حرام است ولیکن پیش مذهب آنها حلال است، اون عمل را موجود نکند ضرری متوجه می شود، مثل اتلاف نفس و هلاکت، یا مثل اوی ضرر این زوری به خودش متوجه می شوند یا به سایر شیعه، چون رفقا شیعه هستند، با اونها متوجه می شوند، متوجه می شوند چین طایفه چین آمده بودند، نشسته بودند، زه همهشون رافضی هستند، حسابشون را در می رسند، بله می رسند شد. این شخص عملی را اتیام می کند چه به حسب مذهب خودش شخص عامل حرام است، بلکه به نظر مخالفین حلال است. این اگر این حرام را مرتکب نشود می ترسد بر ضرری که بر نفس خودش هست یا بر دیگری است، چه اون ضرر واجب تحفظ است، مثل قتل نفس، سلب الاموال و احراق الاموال که مضطر می شود تره. اونجایی که بر ترک بر فعل این بله بر فعل بر فعل بر فعلی که فلواقع حرام است ولیکن عامه او را حلال می داند، این فعل را مرتکب نشود، بر او ضرر این زوری متوجه است که دفعش واجب است. بلا اشکال لم یختلف به چین تقیه در این صورت واجب می شود، چون که ضرری که متوجه هست واجب تحفظ است. مثل چه؟ مثل اینکه گیر افتاده از خیش عامه جماعتی، اونها شروع به نبیز می کنند، نبیز مسکر، حلال می دانند او را، فرد خمر نمی دانند، بدون جهت می کنند می خود. ولیکن این دن الامامیه اون نبیز حکم خمر ندارد، با خمر حکمش یه چیست. این در مجلسشان الان نبیز را گذاشتند، این اگر نخورد متوجه می شود که اینها بله رافضی هستند، شیعه هستند، خودش و رفقاش توجه کردید، یا خودش می تواند فرار کند اما رفقاش مبتلا می شود به یه ضرری که اون ضرر واجب از تحفظ آن، چون ضرر را اگر متوجه بود انسان واجب است تکلیفاً دفع کنه، مثل قتل نفسی، ایجاد فرض کنید جنایتی، مثل قطعیتی، مثل اطلاق انواری، احراق انوارش و امثال اونها، این تقیه واجب است. توجه کرد این ادله تقیه نمی خواهد، روایات تقیه نمی خواهد. اگر روایاتی در باب تقیه نبود توجه کردید، باز حکم می گفتیم که شرب نمیز واجب است. چرا؟ برانچه مفروض این است این مضطر است به شرب نمیز، چون که ضرری متوجه است، چون ضرر بله لازم دفع است، مضطر است به شرب نمیز. و مفروض این است ضرر ضرری است که واجب تحفظ است. خب ادله رفع الاضطرار حرمت فعل را برمی دارد، ادله لا ضرر حرمت شرب نبیز را برمی دارد، چون که ضرر متوجه است. ادله اضطرار و ادله رفع الاکراه و اول رفع الضرر برمی دارد حرمت را. اون دلیلی که دلالت کرده است بر انجلات القوبه بله انفسکم من التحلقه به ایدیکم من التحلقه، یا آنی که دلالت کرده است برای این که نجات لغیر واجب است، احیاء امام واجب است، یا من ینادی لال المسلمین فلم یجب و فلیس به مسلمین، که باید نجات بدهد او را، مقتضای اونهای این است که دفع اون ضرر واجب است، دفع اون ضرر هم نمی شود وگر به واسطه شربی. بدون جهت در ما نهنگی ادله تقیه نبود، ادله خاصه ای که در تقیه در عامه اگر نبود اینجا می گفتیم که نه این فعل حلال است، ای بنا. و کذا فرض بفرمایید پیش آنها ثابت شده است که امروز عید فطر است، اول شوال است، عید فطر است، همه افطار کردن، اینم در مجلس آنها گیر افتاده است، توجه کردید، یا محبوس است یا نحوه محبوس است، چون اونجاست این اگر چیزی نخورد می فهمن، می فهمن جردنش میره، رفقاش هم میره، توجه یا انبال. این ادله تقیه نمیخواد، اینجا روایاتی که وارد در تقیه است اینها نمیخواهد. خود ادله رفع الضرر و رفع الاضطرار وجوب صوم را آور می‌داند. حسب مذهبش این آخر رمضان است، باید روزه بگیرد. و ادله وجوب صوم در این روز ضرری است، ادله نفی الضرر. و هاش از آن فرض کنید مستر است به ترک صوم و ادله رفع الاضطرار وجوب را برمی‌دارد. باز اون ادله که دلالت می‌کند تحفظ کند نفسش را از توجه کردید از هلاکت و هاش از آن مؤمنی را مؤمن برا نجات بله مسلم را نجات بدهد از هلاکت، مقتضای اونها عبارت از این است که بله خیلی واضح است. بدون جهت در این قسم اول در جایی که انسان مضطر شد به ارتکاب حرام واقعی یا فرض کنید مضطر شد به ترک واجب واقعی احتیاج به روایات تقیه نداره. خیلی عجله نکن شیخ، خیلی عجله نکن. بدون جهت در ما نهنوی این حرف را می گفتی، ولیکن ادلهی در تقیه وارد است که به عنوان تقیه امر شده است به تقیه و لسان روایات هم وجوب تقیه است. این تقیه از مخالفین است تا معنای دومی است. هر جا این عنوان تقیه یعنی خوف و ضرر از مخالفین انسان در یه جایی احساس کرد در عملی که اتیام می کند یا در جایی که چیزی را ترک می کند اونجا واجب است تقیه را مراعات بکند. روایاتی که وارد است در تقیه روایات کثیر است و چون که روایات کثیر است بدون جهت اون روایات را بیان می کنیم ولیکن نه همش را، اونی که در مطلب ما دخیل است یعنی تمام می کند مطلب ما را و اون روایات صحیح است و بقیهش هم مضمونش مضمون این روایات است ولی اون در بقیه در سند و عزیها خدشه است. اما این که تقیه مشروع است، تقیه مشروع است، تقیه بالمعنی ثانی از مخالفی، این تقیه تقیه مشروع است و شعاره توجه کردید مطلوب است این شعاره. این یه مرحله است، مرحله این که این مطلوبیت به نحو وجوب است و به نحو الزام است، ترکش جایز نیست. این هم مرحله دوم است. این روایاتی که میخوانم بعضی ها دلالت میکند به اصل مشروعیت و مطلوبیت تقیه و بعضی ها دلالت میکند که مشروعیت و مطلوبیت به نحو لزوم است، الزام است و بر مکلف جایز نیست این تقیه را ترک بکنه. بله در صحیحه بله در صحیحه حدیث جلد 11 از ابواب الوسائل باب 24 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر در آنجا روایت 12 است که صحیحه حریز است و عن علی ابن ابراهیم کلینی نقل میکند عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی، این محمد ابن عیسی که علی ابن ابراهیم قمی از او نقل میکند محمد ابن عیسی ابن عبید است که از یونس ابن عبدالرحمن روایت میکند. بدون جهت علی ابن ابراهیم ام محمد ابن عیسی ان یونس، هر وقت بعد از کلمه علی ابن ابراهیم قمی محمد ابن عیسی دیدید و بعد از محمد ابن عیسی یونس دیدید این را بدانید اون علی ابن ابراهیم چه صاحب تفسیر است، محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی ابن عبید است و یونس یونس ابن عبدالرحمن است سند صحیحه می شود. یونس هم نقل می کند عن ابن مسکان که عبدالله ابن مسکان است که از الله است، عن حریص که دلالتش واضح است. ابی عبدالله علیه السلام قال التقیت ترسل الله بینه و بین خلقه، تقیه چه مشروب شده است، خداوند این را تشریح کرده است، این را که ان سپر قرار داده است برای خلقش که به واسطه این خودشون را حفظ می کنند. ترسل الله است یعنی تشریح کرده است خداوند او را. در اون صحیحه هشام بن سالم هم این است که روایت چهاردهمی است. این روایت چهاردهمی را صدوق در معانی الاخبار نقل کرده است. محمد ابن علی ابن حسین فی معانی الاخبار عن ابیه، از علی ابن حسین چه پدر خودشه، اون هم نقل می کند از علی ابن ابراهیم، باز همون صاحب تفسیر است، ام محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن هشام ابن سالم. روایت صحیح است. این یونس ابن عبدالرحمن از هشام ابن سالم نقل می کند. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ما عبد الله بشیء احب الیه من الخبث، عبادت نشده است برای خداوند بشیء بل احب از خبث بوده باشد. قلت فما الخبث؟ قال التقیه. این دلالت به مشروعیت می کند، به الزام دلالت نمی کند. این کلمه را هم که بگویم که اینجی گفتیم این علی ابن آهیم اوست، اون محمد ابن عیسی اوست، اون یونسی نزد، این را از هوا نمی جیم. این به ملاحظه اسناد اخبار شده است. می بینید چه در خبر دومی یونس عبدالرحمنش در آمده، در اخبار دیگر محمد ابن عیسی عبیدش ذکر شده است. این مضمون را که ملاحظه کردی معلوم می شود که علی ابن ابراهیم، محمد ابن عیسی، یونس شها هستند و هاکزا در سایر موارد. نه اینکه کسی گفته از ما تبعیت تقلید از او می کنیم، این به واسطه خود همین است. بعد اما روایاتی که دلالت می کند، بله دلالت می کند بر این که تقیه ای چه است، تقیه واجب است، ملزم است، بله اون تقیه لازم است و ترکش هم جایز نیست، بله. یکی از این روایات صحیحه معمر ابن خلاد است که در همین باب روایت سومی است. ام محمد ابن یحیی خلینی نقل می کند از شیخ خودش محمد ابن یحیی الاشعری الاتار از اجلاس، ان احمد ابن محمد ابن خالد هم واشد عیب ندارد، ولیکن احمد ابن محمد ابن خالد از معمر خلاد روایتی ندارد. این احمد ابن محمد ابن عیسی است، اما معمر خلاط از اجلا و از اصحاب امام رضا سلام الله علیه است. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن القیام للولا، سوال کردم از امام علیه السلام از قیام للولا. قیام للولا دو جور می شود، یکی تعظیم اونها می شود، دیگری هم این است که به کارهای اونها و انسان وارد بشود. قال ابو جعفر علیه السلام التقیت من دینی و دین آبائی ولا ایمان لمن لا تقیت له. این معناش الزام است، این معناش این است جگر در یه مورد یوان تقیه به او منطبق شد همین زور هست. در صحیحه عبدالله ابن یعقوب چه روایت ششمی است در همین باب، و عن ابی علی الاشعری ام محمد ابن عبدالجبار ام محمد ابن اسماعیل. محمد ابن عبدالجبار همون محمد ابن ابی سفان همون خزاز است، ولی رضوان الله علیه اشعری قمی است. ام محمد ابن اسماعیل نقل می کند از محمد ابن اسماعیل بزی، اون هم نقل می کند از علی ابن نعمان عن عبدالله ابن مسکان عن عبدالله ابن عبی یعبوب سند ذلیل و عجلاست. عن عبی عبدالله علیه السلام یقول از تقیت ترس المؤمن و تقیت ارز المؤمن ولا ایمان لمن لا تقیت له، لا ایمان لمن لا تقیت له. در اون ایمان ندارد این معناش لسان لسان الزام است. در اون در معتبره معلا بن قنیس همین زود است که انزا دارد در معتبره معلا بن قنیس این از چه لا دین لمن لا تقیت له، لا دین لمن لا تقیت له. ایمان هم نیست چه ایمان ولو ظاهرش همون همون ایمان است، بله چیز است، بله چزی وجد نفی ایمان دلالت بر چیز نمی کنند، بر حرمت بر بزرگ نمی کنند. لا دین لمن لا تقیت له، این در صحیحه محمد بن قنیس است. صحیحه محمد بن قنیس اینجا صحیحه محمد بن قنیس یه مطلبی دارد، بعد چه می کنید به مناسبت اون مطلب. رو این حساس تقیه در مواردی که تقیه از مخالفین، در مواردی که اون تقیه زوری باشد که اگر ترچی بشود یه ضرری متوجه می شود که تحفظ بر اون ضرر واجب است، این تقیه واجب می شود. بعضی ها فرموده اند گفتیم در این تقیه احتیاط به روایات تقیه ندارد دیگر، اینجور را گفتیم. بعضی ها فرموده اند این روایات تقیه را واجب کرده است، فرقش ما بین تقیه بالمعنی الاول این است. در این تقیه از مخالفین انسان از ضرری این زوری ندارد، چه جرأت دارد این زور ضرری به من برساند؟ یه ضرری مختصری میتواند برساند، اون ضرری که واجب تحفظ است که فرض اول بود، نه اون زور ضرری نمیرساند، یه ضرری میرساند که اون ضرر فرض بفرمایید بر اینکه برای تحملش عیبی نداره. فرض بفرمایید یه فاشی میکرد رد میشود، پدر سوخته ببینید چه دور میزو میگیرد، بلا ضرر این زوری که واجب تحفظ بوده باشد اینها بوده باشد، نه ضرر اون زوری نمیرسانند. هر بودن فرق ما بین تقیهی به معنی الاول و تقیهی به معنی ثانی این است که اگر ادله تقیه به معنی الاول بود، او دلالت نمی کنه که تقیه در این صورت واجب است، چون یه پاشی می بیگد رد می شود، ضرر یخیر است، دیدش قالی ندارد. یا مثلا انسان یه مال مختصری دارد، چون از هم 100 تومان بیشتر 1000 تومان بیشتر نمیارزد، آتش بیزن از او، از این آتش میه و بزن. اگر ادله تقیه بالمعنی الاول بود، ادله رفع الاستقرار نمیگیرد اون دارد، این که ضرر یسیر است با تنابه توجه کردیم، ضرری با تنابه است ولیکن تکلیف ندارد که او را حفظ کنند از او، تحملش عیبی ندارد. در این مورد ولو ضرر یسیر باشد، ادلهی چه در تقیهی به معنی الاول گفتیم نمیجیدد، ولیکن ادله چون که عامه است، تقیهی به معنی ثانی که از مخالفین است، نه این ادله میجد، نه این تقیه هم واجب است. ادله تقیه به معنی الاول نمیجه واجب است در این موارد، ولیکن در این موردی که ضرر یسیر است و قلیل است، این ادله میگوید این ضرر یسیر در این مورد تقیه واجب است. واجب است بر این که عمل را بر مذهبانی که هاشی میگوید اتیان ببینید، این واجب است تشریفا، یعنی ترکش حرام است. این مقتضای این روایات اینه، مقتضای نفی ایمان اینه، من لا تقیت له، لا ایمان له، لا دین له، مقتضاش اینه. عنوان در مانحه بی تقیه است و نفی دین می کنه. شما غیر از این مطلبی داشتی؟ سعی می کنه غیر از این چیزی دیگری نداری؟
عرض می کنم در این مورد، بله در این موارد که فرضی به فرمای طبیعه به معنی ثانی، در این موارد دلیل داره. بدون جهت بعضی ها فرمودن بر این که فرق از راب این طبیعه به معنی الاول در اون موارد که ضرر لازم دفعی نیست، طبیعه در اون به معنی الاول واجب نمی شود، ولیکن اگر به معنی از مخالفه بود ولو ضرر یسیر بوده باشد، نه طبیعه واجب است. چرا؟ برای اینکه ادله هیچ وارد است در خود طبیعه، خود اطلاقون ها می گیرد. خود این ادله می گوید برای اینکه این طبیعه واجب است. ولو ادله فرض بفرمایید نفی اضطرار، نفی اکراه جاری بشود، بیجوب را نفی می کند، حرمت را نفی می کند، اما این تقیه واجب است این را اثبات نمی کند. ولیکن ادلهی که ادلهی بیجوب و تقیه در انگیز اثبات بیجوب را می کند. این غایت تیزیش فرمودن. این به نظر قاصر ما معلشگاه. بدون جهت به نظر ما اینه که اگر در این مواردی که بر تقیه مترتب است ضرری که اون ضرر واجب دفع است، اگر تقیه اینجور بوده باشد، از عامه باشد یا از غیر عامه بوده باشد، اون تقیه واجب می شود اقسم به ادله یا تحفظ از ضرر. و اما اگر نه، ضرر ضرری بوده باشد که تحملش عیب ندارد و ضرر ضرری یسیری هست، فرقی نمی کند چه از عامه باشد چه از غیر عامه، تقیه واجب نیست. غایت الان می تواند اتیان بکند، ولیکن واجب باشد اتیان بکند، نه وجوبی ندارد. چرا؟ چراش را بشنم. بران که ما در روایاتی داریم که در اون روایات ولی حتی پیش این قائل بله تحدید شده است مورد تقیه، اون تقیهی که شارع او امر کرده است، اون تقیهی که هست تحدید شده است و مقتضای اون ادله این است که در هر موردی که اضطرار صدق کرد که مکلف مستر است به ادیان این، اونجا مورد تقیه است. مثلا اگر فرض کنید من این کار را نکنم، خانم را آتش میزند، بچه ها را از بین میبرد یا شیعه را از بین میبرد، این اضطرار صدق میکنم. و اما اگر این کار را نکنم یه فاش میگوید توجه کرده خوب بذار بجرد، این اضطرار نیست. انسان به انسان خیلی چیزی گفتن، بذار یه چی همون بجرد، توجه کردی. بدون زهد در صحیحه زراره، صحیحه زراره در باب 35 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر است، یا 25 یا 35، اونجا دارد روایت اولیست محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیساس که پدر علی ابن ابراهیم ابراهیم ابن هاشم نقل می کند از حماد، اون حماد حماد ابن عیساس، حماد ابن عیسی هم نقل می کند از ربعی، این ربعی ابن عبدالله هست از ثقات هست و از عزله، اون هم نقل می کند ربعی از زراره ان عبی جعفر علیه السلام قال التقیه فی کل ضرورتین و صاحبها اعلم بها حین تنزل به. تقیه ایچ امر کردیم هر کسی اون را نداشته باشد، ایمان ندارد، مسلمان نیست، اون تقیه در هر ضرورت می شود. ضرورت یعنی ناچاری، ناچار است. و اون ضرورت، ظاهر ضرورت اینه، ضرورت رو به ما به معنای احتیاط میاد، نه اون مناسبت ندارد. فکر از ضرورت یعنی خلاف ظاهر است، معنای ظاهر و منصرف علیه ضرورت همان اضطرار است. ایسای ما یکنه ربه ما به گرینه اطلاق به حضرت هم می شود. از تقییت ها وی کل ضرورت ظاهرش حسر است، تقییهی که تشریح شده است و امر به او شده است که من لا تقییت لا ایمان لمن لا تقیه تله لا اسلامه، اون تقیه در کل ضرورت است و صاحبها اعلم، ملاک ندارد صاحب تقیه اون کسی که به طلاب تقیه از او میداند ضرورت را، چین او باید تشخیص بدهد که در این صورت صورت ضرورت است، نکنم این زور میشود. و در روایت دومی چون هم صحیحه معمر ابن یحیی سالم است و محمد ابن مسلم و زراره است، روایت دومی است و محمد ابن یعقوب انه هم علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان عمر ابن زینه ابن زینه عمر ابن زینه است، ان محمد ابن اسماعیل ابن جعفی یعنی ان اسماعیل ابن جابر جعفی که از عدالله است، اسماعیل جعفی یعنی اسماعیل ابن جابر جعفی اونجا دارد و معمر ابن یحیی هم اسماعیل ابن جعفی نقل می کند، عمر ابن زینه سال نفر نقل می کند، اسماعیل ابن جعفی، معمر ابن یحیی سالم، محمد ابن مسلم و زراره، این چهار بزرگوار گفتن سمعنا ابو جعفر علیه السلام التقیت فی کل شیئن یستر ایلیه ابن آدم، تقیه در شیء می شود که مورد اضطرار بشه، چه اگر مورد اضطرار شد فقط احله الله، خداوند حلال کرده است بل جوادم شد. بدون جهت در ما نحنوی این یه طلب شما هم بوده باشد، اون صحیحه که بعد خواهد آمد که اینما شرعت تقیه لیهگن به حد ما فیضا بلغت تقیه حد ما فلا تقیه داره، چاییم گفت که تشکیب جهت این است که این ضرر به توجه نشود، غایت الامر ملحق می شود به این ضرر و اون ضررهایی که فرض بفرما تشریع به نحو الوجوب ها، تشریع به نحو الوجوب این به جهت این است که حکم دما بشد، اونی که مثل حکم دماست در وجوب تحفظ، مثل این که آتش می زند می کشد، جنایت وارد می کند و همزان ذالک، و اما یه فوشی می شد رد می شود، اینها را این ولو لا کسی بگوید تقیه صدق می کرد، اونجا انسان از اون فحشی گفتن اجتناب بکند، به وضو گرفتن مثلا به مسح علی الخف، یا ولو به اینجه فحشی نگوید و نبیز را بردارد بخورد، از تقیت لا تقیت لا ایمان لمن لا تقیت له، ولو کسی این حرف را می گفت و ما هم تصدیق می کردیم که تقیه اطلاق دارد، مواردی که ضرر یسیر از اونجا هم منطبق می شود، این ادله حاکمه نمی گذارد اخذ با اون اطلاق بشود، این ادله حاکمه تخصیص می دهد که این تقیه در مواردی است که ضرورت بوده باشد، در مواردی که ضرورت نبوده باشد این تقیه نیست. پس این فرقی که ما بین تقیه بالمعنی الاول و تقیه به حاضر معنی ثانی گفته شد، این به حسب نظر قاصر ما این صحیح نیست.